کلماتی رو به کار ببرند. میگه حمله به حساب یکی از فرماندهان گروه تروریستی حماس. به نوعی میخواد یک الغایی رو به مخاطب بکنه و اون اینی که خب اینا تروریست هستند و ما داریم به نوعی عمل به حساب واکنشی انجام میدیم در مقابل، یعنی یک این کنش ما در مقابل یک ترور هست. این پیامش این هستش که اون عملیات ما عملیات تروریستی نیست، یعنی میخواد به مردم دنیا به یک نوعی القا بکنه که نه این خب این رو اگر یادتون باشه سالهای قبل اینا روش کار کردن، یعنی دو سه تا گروه رو در دنیا تروریست اعلام کردن اگر خاطرتون باشه، حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو تروریست اعلام کردن، حتی مجاهدین خلق منافقین بارها و بارها همایش های برگزار کردن و پیگیری هایی کردن که در جوامع بین المللی سپاه به جز سازمان های تروریستی قرار بگیره، حماس رو جز تروریست ها حساب میکنن و این یک مشروعیتی میخواد برای خودش قائل بشه رژیم صهیونیستی، به این عنوان که من کسانی رو که ترور میکنن تروریست هستن، وحشت ایجاد به من ترور به معنی واقعیش وحشت ایجاد میکنن در جامعه رو دارم نابود میکنم. این طرف قضیه هست، یعنی یک بخشی از این قضیه تیترهایی هستش که ما در رسانه‌هایی می‌بینیم که به شدت تأکید دارن بر تروریست بودن اینها. خب این نشون میده که خب این سناریو از قبل نوشته شده بوده اینا، یعنی گام‌هایی رو که برمی‌دارن بر اساس این سناریو هست،
یعنی اصلا از پیش به هدف دستاوردسازی در رسانه آمده
اصلا. بله دقیقاً. خب جناب آقای اسماعیل هنیه خب یک کسی بوده که مورد توافق گروه‌های مختلف سیاسی در غزه بودن، یعنی کسی بوده که تقریبا همه قبولشون داشتن، همه بهشون احترام می‌ذاشتن و خب سخنگوی اون جنبش بوده و خب یکی از انسان‌هایی بودن که سال‌های سال می‌دونن که در همون نوار غزه، در همون اردوگاه‌ها، در همون همین مخیم‌ها، توی توی همین اردوگاه‌ها میشون به دنیا اومده، یعنی فرزند همین
مبارزه است،
یعنی در این مقاومت به دنیا آمده و خب چقدر هم ناراحت کننده استش کسی که وطنش اونجا هست، حتی جسدش رو هم نتونن برگردن به کشورش و ناچار باشه در یک کشور سومی مثلا به خاک سپرده بشه. اما میخوام بگم که بحث رسانه یه نکته، این نکته دومی که چندین خبر خصوصا بی بی سی این خبر رو رفت که حضور آمریکا و دست داشتن آمریکا رو در این چیز حمله کاملا انکار کردن و به نوعی آمریکا بارها بارها صریحا اعلام کردن که ما هیچ نه اطلاع داشتیم نه دست داشتیم، یعنی این نشون میده که خب ما از نظر سیاسی و اون ابهت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، خب چون آمریکا هم بالاخره شبکه‌های بسیار زیادی رو در اطراف کشور ما ایجاد کرده، حالا به هر نوعی پایگاه‌هایی رو ایجاد کرده، خب یکی از دلایل اصلی حضور آمریکا در این منطقه پشتیبانی از رژیم غاصب صهیونیست هست. اما می‌بینیم با اینکه این همه ادعای پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو داره، در همون مرحله اول و در همون ساعات اولیه اعلام می‌کنه که آقا ما دست نداشتم تو این قصه، این به این معنا هستش که خب درسته که این پیوست رسانه‌شون هست، اما از این طرف هم میخوان یه جورایی با دست پیش بکشن و با پس بزنن، یعنی اینکه
همزمان ضربه بزنن محدود نگه،
هم میخوان اون حرکت رو گردن اسرائیل بندازن، هم میخوان بگن که نه ما به عنوان امریکا هم در این دست نداشتیم. خب این یه جورایی میخواد اون سیاست مبارزه با تروریستی رو که آمریکا سالهای سال داره به بهانه مبارزه با تروریست در دنیا فعالیت‌های نظامی انجام میده رو ثابت نگه داره، میخواد نگاهش به این هستش که خب الان بگن که ما دست داشتیم، میگن خب شما تروریستید، از همین اول میگن من دست نداشتم، رژیم صهیونیستی دست داشته، یعنی چی؟ یعنی من اگر میخوام فعالیتی بکنم در حمایت از آزادی و بله هستش و در سرکوب تروریست هست، یعنی این دوتا واژه رو بغل هم بذاره، یکی تروریست خواندن این گروه حماس و دوم این که بیاد بگه من دست نداشتم تا یک تطهیری برای دولت آمریکا صورت بگیره در منطقه و خب حالا اگر بخواد عملیاتی انجام بده بعدا بیاد این عملیات رو در پشتیبانی از کسانی که دارن مبارزه با تروریست میکنن انجام بده.
آقای دکتر یه سوال شاید کمتر پرسیده شده تو پرانتز کوتاه بپرسم، این که به تواتر دیدیم فرمایش شما، آمریکا به محض اینکه رژیم صهیونیستی یک غلطی میکنه میاد میگه من درگیر اون غلطی که این کرده نیستم، این در بلند مدت همه چیز رو به ضرر رژیم صهیونیستی که این همه آمریکا داره براش هزینه میده نمیکنه؟ آیا
اگر دقت کرده باشید دقیقاً آمریکا گفتارش با رفتارش متفاوت است و تقریبا میشه بگیم ملت‌های جهان نسبت به این نکته کاملا الان آشنا شدن و متوجه شدن. همین چند روز پیش نخست وزیر امریکا رفت در کنگره امریکا سخنرانی کرد، نخست وزیر اسرائیل رفت در کنگره امریکا سخنرانی کرد و همه نشستن و بعد هم گزارشی از این جنایاتش داد و همه هم به به و چهچه و تشویق کردن
و کسی هم از تعداد غایبین نگفت.
بله، و این نشان دهنده این هستش که خب سردمداران سیاسی امریکا واقعا موافق با این عملیاتی هستن که داره رژیم صهیونیستی در منطقه انجام میده و اصلا امریکا دنبال یه همچین بهانه‌ای هست تا منطقه ما رو ناآرام کنه و ضربه بزنه و به هر بهانه‌ای بیاد یک ضرباتی به کشورهای مثل کشور ایران وارد بکنه. خب این طبیعی هستش، اما در رفتار رسانه‌ای این رو نمی‌بینیم. در رفتار رسانه‌ای نقل قول از حضرت آقا که این انسان‌ها جنتلمن کراوات زده خیلی شیک، می‌بینیم که خیلی هم موافق همچین رفتاری نیستن، محکوم می‌کنن گاهن و خیلی هم مثلا، اما مردم دنیا با اون عملیاتی که در حوزه رسانه‌های مجازی و رسانه‌های نوین اتفاق افتاد می‌بینیم که این رویکرد رو دیگه قبول ندارن. یعنی الان رسانه‌های دولتی و رسانه‌هایی که به نوعی عامل دست استکبار هستن یک چیز رو دارن میگن، اما برداشت مردم و دنیا و اون محتوایی رو که دارن برداشت می‌کنن دیگه از این رسانه‌ها نیست و اون رسانه‌ها تقریبا دیگه دارن حرف خودشون رو می‌زنن. بارها و بارها هم تاکید کردم با شعاری که از دهن مردم در میاد، با اون چیزی که داریم از مردم دنیا میگیریم و اون اتفاقاتی که در دنیا رقم میخوره، میبینیم که این تفاوت بین رسانه های دولتی و رسانه های عمومی یک تفاوت فاحشی شده و یک فاصله زیادی از هم گرفتن و مردم دیگه نمیپذیرند همچین اتفاقی رو و دروغ ها رو دیگه باور نمیکنن.
بسیار سپاسگزارم. سر کنم دکتر گردین مقدم، این سوالی که از آقای دکتر اسماعیلی پرسیدم میخواستم یک بچهش رو هم با شما به اشتراک بذارم. الان مردم دنیا، نه مردم جمهوری اسلامی ایران، مردم ساکن جبهه مقاومت، اشغالی نشین ها میدان رو میبینند، رسانه رو میبینند و نهایتاً به یک قضاوتی باید برسند در انتهای شناختی که پیدا میکنند از این توازن قدرت. الان به نظر شما وضعیت چگونه است؟
ببینید، اون چیزی که مهمه این هست که طبیعتاً در هر رویدادی با توجه به شرایطی که در منطقه امروز حاکمه و به ویژه در تهران و خود داخل ایران یا حتی ایرانی های خارج از کشور، ببینید اون درسته اون شخص مهاجرت کرده و خب این روزها شاید تعداد مهاجرت ها به نسبت گذشته بیشتر باشه، اما حوادثی که در داخل اتفاق میفته به اعتقاد من هرگز از ذهن و در واقع اندیشه های و احساسات افرادی که در ایران نیستن پاک نمیشه. لذا آدم ها چه در ایران، چه ایرانی مقیم کشورهای دیگر و چه ساکنین کشورهای حالا غرب آسیا یا جبهه مقاومت، همیشه و هر لحظه درگیر این مسائل هستن. حتی عواطفشون یا در اون ناخودآگاه جمعیشون، حتی اگر شخص درگیر اخبار نباشه یا علاقه نداشته باشه، اما نکته مهم اینه که ما باید بپذیریم که همانطور که عملکرد رسانه ها در القای پیام به مخاطب سه تا محور مهم و سه تا راهبرد مهم داره، طبیعتا مخاطبینشون هم به همین صورتن. ببینید مدیریت راهبردی رسانه ها سه تا الگوی در واقع سه تا الگو داره در یک پدیده یا یک بحران که اتفاق میفته، در یک رویدادی که اتفاق میفته. مورد اول رسانه‌ای هستن که خب همسو با اون پدیده، اون رویداده مثل ترور آقای هنیه در تهران، خب تلاش میکنن که فضا رو آرام نگه دارن، قدرت منطقه رو حفظ بکنن، اون هژمونی و قدرت منطقه ایران در بود سیاست و استراتژیک های در واقع نظامی و امنیتی رو حفظ بکنن، مردم رو با آرامش دعوت بکنن، از بروز شایعات جلوگیری بکنن. اینها در واقع رسانه‌ای هستن که همسو با اون جریان هستن. رسانه های و مخاطبین خاص خودشون رو هم دارن و مخاطبینشون رو هم به تبع در واقع آن چیزی که از این رسانه ها منتشر میشه، در واقع جریان سیال فکرشون رو با این رسانه ها همراه میکنن. گروه دوم رسانه‌ای هستن که میخوان از این جریانات کسب اعتبار بکنن، مخاطبینشون رو زیاد بکنن، موج سواری میکنن بر در واقع اندیشه ها و دیدگاه های مخاطبینشون از هر در واقع سمت و سوی. اینا رسانه‌ای هستن که به اعتقاد من هیچ سوگیری اصلا ندارن، فقط منتظرن ببینن کی چی کار میکنه، خبراشو برن که مثلا
فقط دوستان اولین نفر باشه.
بله، ولی در و خب یه سری مخاطب هم دارن طبیعتاً، خیلی طبیعیه. ولی جریان سوم که جریان مورد بحث ما هستن، رسانه‌ای هستن که نه تنها تلاش میکنن که بحران در واقع افزایش پیدا بکنه، بلکه دنبال استمرار بحران هستن. یه اتفاق افتاده، رسانه‌ای مثل بی بی سی، مثل اینترنشنال، مثل حالا صدای آمریکا، نه تنها میخوان تنش بخواب، بلکه مدام هی دارن یه کارایی میکنن که به مردم القا بکنن که مثلا این اتفاق افتاده، نمیدونم اسرائیل در عمق استراتژیک ایران نفوذ کرده، بعد بیاد بگن حتما عملیات نمیدونم نفوذ بوده، جاسوسی بوده.
ولو حتی با انعکاس ترس از تل آویو،
حتی با ببینید با وجود اینکه مثلا ببینید این خانم نفیسه کوهنورد همونطور که فهم بودین در صداش، خب این یک این خانم یک در واقع گزارشگر خبرنگار معروف برای بی بی سیه، عموما به خودش مسلطه، ولی توی این جریان میبینیم که این تسلطه به صورت به اعتقاد من ناخودآگاه یک حالتی از استرس توش وجود داره. اون اول که اون 72 ساعت اول جز سیاست ها راهبرد های رسانه‌ای و عمل روانی که مطرح می شد، این که آره اسرائیل زده فلان، ولی الان می بینیم همشون
پوشالش ریخته
و اون در واقع هیمنه هی داره از میزان اثرگذاریش کم میشه. درسته که رسانه ها در ایران با توجه به شکافی که بین حالا اقشار مختلف مردم وجود داره، ایده ها و اندیشه های متفاوتی وجود داره، بحران های اقتصادی، چالش هایی که وجود داره، دوست ندارن صدای حاکمیت رو بعضا مردم بشنون، اما در نهایت اون مخاطبی که با سواد باشه، سواد رسانه‌ای داشته باشه، متوجه جریان های رسانه‌ای و فعالیت هاشون میشه. ببینید یکی از نکاتی که اینجا من حائز اهمیته که خدمت شما مطرح بکنم اینه که حتی خیلی از این من تو بی بی سی خیلی اینو دیدم، هی متصل میکردن به جریان اصلاحات بعد ریاست جمهوری آقای دکتر پزشکیان که اصلا در بد و در واقع ریاست جمهوریشون با یک چالش به این بزرگی مواجه شدن که خب الان باید ما مثلا چه بکنیم، به هر حال باید در جلسات متعدد شورای امنیت شرکت در واقع شورای عالی امنیت ملی شرکت میکردن، به یک تصمیم میرسیدن. این صبر هوشمندانه در واقع ایران برای پاسخگویی به اقدام رژیم صهیونیستی به زعم این رسانه ها و مخاطبینشون 30 سال ایران در تصمیم گیری سریع بوده، در حالی که وقتی آدم با یه مسئله مواجه میشه نباید خیلی سریع واکنش نشون بده، باید صبر بکنه، استراتژی درست بچینه و به نتیجه درست برسه. و این اتفاقا فاصله که ایجاد شده این ترس رو ایجاد کرده، در که ما در هم در صدای کسرا ناجی دیدیم و هم در صدای خانم نفیسه کوهنورد. اگر ایران بلافاصله پاسخ میداد، این ترس مطمئن باشید که به این صورت خودشو نشون نمیداد، چون ابهام ناخودآگاه ایجاد ترس میکنه و این باعث میشه که مخاطبان هم پیوسته به عملکرد رسانه‌های مطبوعشون واکنش‌های متعدد نشون بدن.
و نهایتاً الان قضاوت مخاطب در مورد هر رسانه‌ای بر اساس میدان بیشتر داره شکل میگیره یا رسانه؟
من فکر میکنم که بر اساس میدان هست، چون میزان فجایع رژیم صهیونیستی تو این حدود بیش از 10 ماه اخیر دیگه اونقدری زیاد بوده که پیوست‌های رسانه‌ای و اقدامات رسانه‌های بزرگ دنیا یا تیم‌های رسانه‌ای
و حتی اقدامات رژیم صهیونیستی برای
اقدامات رژیم صهیونیستی دیگه نتونه حتی مخاطبین خودشون رو اقناع بکنه.
بسیار ممنونم. در ادامه با توجه به اینکه دو مورد رو بررسی کردیم با حضور شما عزیزان در مورد انعکاس ترس از تل آویو که حالا تحلیل ها و لایه های مختلف تحلیلی داره، صحبت های آرنشتاین هستش که با هم دیگه بشنویم از یک زاویه نگاه دیگه به این مسئله که خط انحراف و تبلیغ بحران رو پیگیری میکنن رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی رو بررسی کنیم.
آقای استاین، وقتی نگاه به به هر حال نقاط قوت و ضعف نظامی دو طرف میکنیم، در مورد ایران شرایط به شما چه میگه؟ آیا اونها قدرتی دارند که در اون حمله احتمالی که میگن میخوان انجام بدن مشکلی برای اسرائیل ایجاد بکنند؟
به هر حال ایران و اسرائیل به نزدیک 1600 کیلومتر با هم فاصله دارند، لذا سلاح اصلی ایران در این جنگ موشک های بالستیکش هستن، موشک هایی که میتونه از داخل ایران شلیک بشن و هدف هایی رو در داخل خاک اسرائیل مورد حساب قرار بدن. اتفاقی در آوریل 13 هم افتاد. ایران موشک بالستیک زیاد داره، این سلاح اصلی است. نقطه قوت دیگر ایران گروه های نیابتی زیاد در منطقه هستش، مثل حزب الله. حزب اللهی که هزاران موشک در اختیار خودش داره. لذا موشک‌های حزب الله و موشک‌های بالستیک ایران به گفت نظر من دو تا از سلاح‌های بسیار قدرتمند ایران هستن که میتونن در مقابل مثل اسرائیل به کار گرفته بشه.
بسیار عالی. جناب دکتر اسماعیلی، با توجه به اینکه صحبت‌های آقای رونستاین ناظر به قدرت نظامی ایران، ناظر به همون عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است، ناظر به محور بودن در همگرا کردن کشورهای عضو جبهه مقاومت و حتی غیر عضو جبهه مقاومت، این روزها شاید بشه گفت هست، نهایتاً فکر میکنید تمام این سپهر اطلاعاتی که رسانه‌ها در این چند ساعت اخیر ساختند، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، به چه سمتی داره میبره مخاطب رو برای اینکه قضاوت بکنه شرایط آتی نزدیک رو؟
بله.
در واقع میخوام ببینم اون خط انحراف کارگر شده یا نه بی اثر شده.
ببین، خط انحراف، یک خط انحراف، یک خط واقعی داریم، یک خط انحرافی داریم که خیلی مجازی هستش از نظر من. اگر بررسی کرده باشین تو این چند روزه، توییت هایی که به سری از رهبران و ائمه جماعات و جمعه اهل سنت در کشورهای مختلف زدن و خب
مثل کویت، قطر،
بله بله بله، و با مثلا تصویری از حضرت مقام اعظم رهبری حضرت آقا، میبینیم که خب مثلا اومدن توییت های خیلی جالب، بعضا مثلا اینکه رهبر شیعیان مثلا یا شیعیان مثلا میخوان انتقام یک فردی که حالا سنی مذهب هست بگیرن با این نگاه.
بله.
به نوعی منتظر هستند، یعنی این دیگه نگاه شیعه و سنی نیست، یعنی همه رو اهل اسلام میدونن، به نوعی منتظر هستند که این اتحاد اسلامی شکل بگیره. و حالا تو رسانه ها هم میبینیم تقریبا حمایت های مردم مختلف دنیا، مسلمانان مختلف دنیا از این حرکت. این نکته که خب از اول برنامه تا الان چندین بار شما پخش کردید و حالا من هیچ در موردش صحبت نکردم و الان می‌خواستم در موردش صحبت بکنم، این هستش که هی داره این آلارم رو میده که خب توی کشور فلسطین اشغالی، اون رژیم قاسم سرینسی الان در زیر زمین‌ها پناه گرفتن، کنسرو آماده کردن، آب ذخیره کردن، اما شما تو تهران هم چیزی رو نمی‌بینید. یعنی این رویکرد رسانه‌ایه که برگشته به سمت خودشون و به خودشون داره فشار میاره و الان خود اونها تحت بمباران شدید رسانه‌ای هستن و هر لحظه احتمال، ولی شما در تهران خیلی عادی همه نشستن جوک هم میگن، تازه جوک هایی هم ساختن که حالا چی بپوشیم، مثلا میخواد حمله کنه اسرائیل چی بپوشیم. این نشون میده که خب مردم ما با یک نگاه خیلی، یعنی انگار تو اصلا هیچ پشیزی نیستی دارن بهش نگاه میکنن و انقدر اعتماد دارن به قدرت نظامی کشورمون و به اون قدرتی که الان ایران داره که اینقدر مطمئن هستن که اصلا مطمئن هستن که کسی نمیتونه نگاه چپ به کشور ما بکنه. علاوه بر این که اون طرف هم به شدت مورد هجمه قرار گرفتن، یعنی حالا که یه سوزنی رو زدن و فرار کردن و مطمئن هستن که این انتقامی خواهد گرفته خواهد شد، چون اصولا غیرت ایرانی اجازه نمیده که کسی مهمان ایرانی ها باشه و بهش آسیبی برسونه، چون تحت بله این اتفاق همیشه بوده، یعنی ایرانی ها همون جوری که مهمان نواز هستند از مهمانشون هم حمایت شدیدی میکنن و این رو بی پاسخ نخواهند گذاشت. همون جوری که حضرت آقا هم اون پیامی رو که در ابتدای شهادت شهید هنیه فرمودن دیدیم که خب گفتن که این مهمان عزیز ما بود و ما هم بی پاسخ نخواهیم شد. و همین جمله حضرت آقا یک موج بسیار عجیب و سنگین روانی رو برای سهیونیسا ایجاد کرد. ببینید از منظر پدافند غیر عامل الان کار سهیونیسا درسته، باید آماده باشند چون تهدید وجود داره، یعنی یک ایران مقتدر قوی وجود داره با انواع اقسام سلاح‌های دوربرد و امکان انواع حملات، یعنی هم به صورت نیابتی هم به صورت غیر نیابتی، هم به صورت مستقیم هم به صورت نیابتی در کشورهای مختلفی که همین الان هم خبرش رو داشتیم میخوندیم که یک پهپادی به یکی از پایگاه‌های اسرائیل بله بله حمله کرده بود از طریق حماس. خب میخوام بگم که خب طبیعی هست، یعنی اون افرادی که میدونن مقصر هستن در دنیا، میدونن غاصب هستن، سالهای سال هم همه به نام قاصد میشناختنشون و قطعا منتظر هستن که این جواب همه این ظلمهایی رو که کردن پس بگیرن و وعده های مختلفی که در ادیان مختلف مخصوصا در قرآن وجود داشته که آقا شما هر دفعه که ظلم کردین خداوند شما رو سر جاش نشون داد. علاوه بر این که خب از لحاظ رسانه‌ای همین اتفاق میفته، از اون طرف ما میبینیم مردم دنیا مسلمانان همه به نوعی اصلا حق میدن به ایران، یعنی الان کسی نمیگه این حق ایران نیست که میخواد از خودش دفاع کنه. و اگر یک وقت ما بدون دلیل حمله، ما که کشور ما هیچ شروع کننده هیچ جنگی در تاریخ نبوده دیگه، این نبوده دیگه، همه این دنیا به این اذعان دارن، و اگر میخواد الان حرکتی رو هم انجام بده، این حق مسلم جمهوری اسلامی هست به دلیل نقض قوانین بین‌المللی که در کشور ما اتفاق افتاده و باید پاسخگو باشه. و خب این طبیعی هستش از لحاظ رسانه‌ای به نظر من. خب اونا الان دارن واقعا منطقی عمل میکنن از نظر ساختار استاندارد، یعنی باید از قواعد اون امنیت برای مردمشون استفاده کنن، پناهگاه ها رو تجهیز کنن، فلان کنن، یعنی این اتفاق هستش.
البته اگه بگن چند نفر فلان اونجا موندن هم ما خوشحال میشیم بدون
علاوه بر این که اگر دقت کرده باشید پروازها تا ده لغو شده، یعنی نشون میده که آسمان رو کلر کردن
بمونن.
بله، یعنی این که آسمان رو الان کلر کردن، اجازه پرواز نمیدن. از اون طرف میبینیم که مثلا خودشون هم ترددهایی که حالا دارن اتفاق میفته در مرزها، خروجی مرزها رو اگر اعلام کنن، میزان افرادی که خارج شده نشون میده که این حجم فشار رسانه‌ای که بر مردم هست بیشتر از حجم اون فشار واقعی هست. یعنی اگر ما از اون فشاری که میخوایم به کشور قاصد سینسی بیاریم اگر یک باشه، فشار رسانه و اخبار عمومی اونا صد هستش الان، و همین ترس بر هیمنه اسرائیل باعث اون فرو ریختن این هیمنه خواهد شد. همین ترس اینها رو مغلوب خواهد کرد انشاءالله.
ممنونم از شما انشاءالله. سرکار خانم دکتر گلیان مقدم، نظر شما چه است با توجه به حالا برشی که شنیدیم، صحبتهایی که ناظر به اقتدار ایران هست، و حالا در ادامه فرمایشات آقای دکتر من خلاصه عرض بکنم برای جمع‌بندی شما، اینکه نهایتاً باز مردم مخاطبین هستن و رسانه‌هایی که حتی اگر این گزاره ای آمریکا میگه من شریک این نبودم، برای اونی که اشغالی نشینی یه جور دیگه ترجمه میشه که بره آب بخره، بره کنسرو بخره، بره زیر زمین، که آمریکا میگه من نبودم، لحن ترامپ با نتانیاهو تند بوده و اینها. تحلیل نهایی شما برای جمع‌بندی چه است؟
ببینید، اون چه که مسلم هست اینه که خب توی بازه زمانی در واقع ترور آقای هنیه در تهران و تایمی که ما الان درش هستیم، وقتی رسانه رو ما بررسی میکنیم میبینیم که کفه ترازو از سمت حتی در رسانه بین‌الملل، از سمت اقتدار و قدرت رژیم صهیونیستی داره وزن پیدا میکنه به سمت اقتدار ایران، و این حق رو به قول آقای دکتر به ایران میدن. ببین زمانی که اسرائیل کنسولگری ایران در دمشق رو زد، حتی خیلی از مردم داخل از ترس بروز جنگ و خاطره مجدد جنگ میگفتن وای حالا مثلا یه جور دیگه برخورد بکنن، دیپلماسی مشکل رو حل بکنن، فلان، وارد جنگ نشن، چون اون فضای در واقع ترس و استراب مردم، ناامیدی و بی‌ثباتی در وجود بعضی از مخاطبین ما در کامنت ها که در واقع در پایش اطلاعات یا داده کاوی ها یا در مانیتورینگ در واقع فضای رسانه‌ای بررسی می‌کردیم، این رو می‌دیدیم. اما امروز همونهایی که حتی مخاطب ایران اینترنشنال هستن، حتی اونهایی که مخاطب بی بی سی هستن و اصلا تلویزیون های داخلی رو بعضا نگاه نمی کنن، به ایران به عنوان کشور رسمی مقتدر در حوزه منطقه خودش این حق رو میدن که دفاع مشروع بکنه از خودش. آخه نمیشه یک نفری بیاد مهمان شما رو در یک در واقع کشور دیگه مورد حمله و اصابت قرار بده، بعد شما بشین و تماشا بکنید. حتما به این صورت هست که در رسانه های در واقع کشورهای دیگر در حوزه بین الملل هم کفه قدرت به سمت در واقع قدرت منطقه ایران هست و این هر روز به روز داره گسترش پیدا میکنه.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از همراهی شما مخاطبان عزیز. تا قبل از این که فراموش کنم، عزیزی از ما پرسیده بودن شماره ارتباطی ما در فضای مجازی چند است، یک بار دیگه عرض بکنم خدمت شما: 0903 913 4744 0903-913-4744 میتونید در بله و در ایتا ما رو دنبال کنید، با ما در ارتباط بمانید و اگر در پیامرسان بله @ رادیو گفتگو رو هم جستجو بکنید میتونید عضو کانال رادیو گفتگو و در جریان آخرین اخبار اطلاعات قرار بگیرید. همونطور که شما متوجه شدید خودشون کاری میکنن که خط انحراف خودشون نهایتاً نمیگویم از بین برود، خیلی اغراق‌آمیز ما کار کردی که ازش انتظار دارن رو نداشته باشه و نهایتاً امیدوارم که به مسئله زمان، نسبت زمان خط انحراف و نسبت امتداد خط انحراف با اهدافی که در رسانه دارن توجه کنیم. امروز در خدمت اساتید و کارشناسان محترمی بودیم، جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه و همینطور سرکار خانم دکتر وجیهه گلیان مقدم کارشناس مطالعات رسانه. تا برنامه دیگر سپاسگزارم از همراهی شما عزیزانی که با ما در ارتباط بودید و پیامک دادید و خدا نگهدار.
قهرمانان ایرانی حسن یزدانی در کشتی آزاد و مهران برخورداری در تکواندو به فینال مسابقات المپیک 2024 پاریس راه یافتند. به امید پیروزی هر دو قهرمان ایرانی در مرحله فینال. قهرمانان ایرانی حسن یزدانی در کشتی آزاد و مهران برخورداری در تکواندو به فینال مسابقات المپیک 2024 پاریس راه یافتند. به امید پیروزی هر دو قهرمان ایرانی در مرحله فینال.
درختان به شب خسته ایوان برسان باز، میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را بگشا راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم این شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده. پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغو به پدر بزرگم گفتم، خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه. پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخرش. نتیجه خیلی جالب.